الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتعجيل در فرج آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری اهدا فرمایید. وقتی انسان اون مصیبت و جنایتی که در سال 61 هجری روز عاشورا اتفاق افتاد و مطالعه میکنه، در بعضی از جوانب و اطرافش یک سری سوالاتی برای انسان وجود داره که بعضن بعضی از این سوالها جوابش خیلی سخت و پیچیده است. یکی از این سوالهایی که ذهن آدم رو مشغول میکنه این نکته است که بر امت پیغمبر بعد از پیغمبر چه بلایی سرشون اومد، چه اتفاقی افتاد که 50 سال بعد از پیغمبر همون امت، نه یهود و نصارا، نه مشرکین و اقوام غیر مسلمان، همون امت، همون امتی که هنوز به دین پیغمبر پایبند بودن، هنوز محبت پیغمبر رو داشتن، چه اتفاقی افتاد، چه بلایی سر اون امت اومد که 50 سال بعد از پیغمبر همون امت به بدترین وضع نوه همون پیغمبر رو به شهادت رسوندن. شما در همین عرف زمانه خودمون اگر ملاحظه کنید، وقتی یک عالمی از دنیا میره تا مدت‌ها نسل و خاندانش مورد احترامن، مثلا مرحوم آقای بروجردی، سایر بزرگواران که از دنیا رفتن، حتی اگه تو نوادگانشون کسی اشتباه هم بکنه، به احترام اون بزرگ همه حرمت خانوادهش رو رعایت میکنن. حالا کجا شخصیت پیغمبر، کجا شخصیت بزرگان و علما، کجا؟ چه اتفاقی پیش اومد؟ مردمی که سرتاپا در عصر پیغمبر محبت به پیغمبر داشتن، شیفته شخصیت پیغمبر بودن، این مردم پیغمبر رو دیده بودن. بعضی از کسانی که در روز عاشورا در اون قتال و جهاد حضور داشتن، بعضیشون، عده اندکیشون البته، خود پیغمبر رو دیده بودن، عدهشون از اصحاب پیغمبر بودن، بعضی دیگر از فرزندان اصحاب پیغمبر بودن. چیزی نگذشته بود. 50 سال خصوصا به حساب اون زمان فاصله زیادی نبود. اونم به چه وضعی؟ نه اینکه فقط بیمیل به نوه پیغمبر بشن یا اکرام نکنن نوه پیغمبر رو، بلکه به بدترین وضع اومدن نوه پیغمبر رو کشتن و بعد از اظهار خوشحالی و شادمانی کردن. تو همین زیارت عاشورا شما میخونید هازا یمن فرحت به آل و زیاد و آل و مروان به قتل هم الحسین، سید الشهدا رو کشتن، بعدش اظهار خوشحالی کردن. درد اینجاست، اظهار تأسف و پشیمانی نکردن. امام سجاد علیه السلام فرمودن لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز پدرم نبود. ازدلف علیه 30,000 رجل، 30,000 مرد علیه پدرم شمشیر زدن، کلون یتقرب الالله بدمه، همشون میخواستن با خون پدرم به خدا نزدیک بشن. این امت چه اتفاقی براشون افتاد؟ آیا عقایدشون رو همه فراموش کرده بودن؟ این که نیست. این امت هنوز اون زمانم پیغمبر رو قبول داشتن، هنوز آموزه های پیغمبر در گوششون بود. آیا محبت پیغمبر رو از دست داده بودن؟ اینم نیست. هنوز عرض اراده در پیغمبر، در کلماتشون هست، کلماتی که از همین قتله نقل شده، عرض اراده به پیغمبر هنوز در کلماتشون بود. این جای سوال بزرگی است که بر اون امت چه بلایی سرشون اومد، چه تغییر رفتاری، چرا اینجوری شدن. آقا 50 سال چیزی نیست که، اونم پیغمبری که مردم در عصر پیغمبر محبت افراطی به پیغمبر داشتن. ما تو روایات داریم بعضی از این مردمان این امت حتی لحظاتی دوری پیغمبر رو نمیتونستن تحمل کنن، میومدن محضر پیغمبر به پیغمبر عرض میکردن آقا ما شما رو میبینیم، بعد تو مسجد ازتون خداحافظی میکنیم میریم منزل، ساعاتی در منزل هستیم دلمون برای شما تنگ میشه، نمیتونیم دوری شما رو تحمل کنیم. که بعد میومدن پیغمبر عرض میکردن ما چجوری تو بهشت کنار شما نباشیم. یعنی مصیبتشون جهنم رفتن نبود، ندیدن پیغمبر بود، اینجوری به پیغمبر علاقه داشتن. قبل از صلح حدیبیه وقتی پیغمبر اومدن اطراف مکه برای اینکه میخواستن عمل طواف خونه خدا رو انجام بدن، مشرکین ابو سفیان یک دونه جاسوس فرستاد در لشکر مسلمین که برو یه سرگوش آب بده ببین وضعیت چجوریه، ما با این مسلمونا بجنگیم یا نجنگیم، صلح کنیم یا بجنگیم. اون جاسوس نماینده مشرکین اومد یه چرخی زد، یه سرگوش آب داد، بعد برگشت به ابو سفیان اینطور گفت، گفت ای ابو سفیان از من میشنوی نجنگ با این مسلمین، اینی که من دیدم این مسلمین تا آخرین قطره خون خودشونو فدای این پیغمبر میکنن، امکان نداره کسی از این مسلمین زنده بمونه و پیغمبر از دنیا بره. بعد گفت من عزتی که در این پیغمبر دیدم در هیچ پادشاهی ندیدم، این پیغمبر وقتی وضو میگرفت مردم زیر دست و پاش میافتادن آب وضوشو جمع میکردن، مردم اینطور به پیغمبر علاقه داشتن و دیده بودن، این مردم دیده بودن که پیغمبر چقدر به خاندان خصوصا این دو نوه امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام چقدر اکرام و اجلال داره پیغمبر. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینقدر مردم تغییر کردن؟ نمیخوام فقط تاریخ مرور کنم، عرضم اینجاست، میخوام ریشه رو پیدا کنم و بگم، عرض کنم که اون ریشه هر زمانی در طول تاریخ میشه اتفاق بیفته. اون مصیبت و بلایی که بر امت پیغمبر حادث شد که اینها رو اینطور تغییر داد، هر روز و زمانی در طول تاریخ میشه برای امت اتفاق بیفته و اون امت رو معکوس کنه، اون امت و مسیرشون رو کج کنه. علل مختلف داره، من با توجه به جلسه امروز که شاید وقت نشه همه علل رو بشمارم، یک علت یا اگر وقت شد دو علتش رو عرض میکنم که چی شد. اینا در کلمات خود سید الشهدا هم اومده، تحلیل حقیر نیست، در کلمات خود سید الشهدا علیه السلام علت تغییر این امت اومده که این مردم چرا اینقدر تغییر کردن، چرا اینقدر متفاوت شدن. یک عبارتی دارن سید الشهدا علیه السلام صبح روز عاشورا، حضرت یک خطابه ای دارن، خطاب به لشکر عمر سعد، میخواستن اینها رو هدایت کنن. حضرت روز عاشورا خیلی خطابه دارن، خیلی روشنگری میکنن، خیلی تبیین میکنن که ما کی هستیم، شما کی هستین، برای چی داریم مثلا میجنگیم. تو این خطابای سید الشهدا بعضی اشخاص، عده معدودی اندکی هدایت شدن، چند نفری به امام ملحق شدن تو این خطابهای امام، و به تعبیر شهید مطهری این خطابه ها سند روشن بودن حادثه عاشوراست تا قیامت. یعنی صحبت های حضرت واقعیت عاشورا رو روشن کرد. الان من و شما بعد 1300 سال از این واقعه گذشته حدودا میدونیم چه خبر بود، با همین خطابه ها مسئله روشن شد. امام علیه السلام صبح عاشورا یک خطابه کردن نسبت به لشکر عمر سعد، اونجا فهمودن، صحبتی کردن، بعد لشکر دشمن شروع کرد هله هله کردن، سر و صدا کردن، حاضر نشدن کلمات امام بشنون، یعنی حتی حاضر به گوش دادن به فرمایشات امام نشدن، چه برسه بخوان عمل کنن. ببینید این که عرض می‌کنم امت معکوس شده بود، الان من و شما دست و پا می‌زنیم یک لحظه صدای امام عصر رو بشنویم، یک لحظه روی مطهرشون رو ببینیم. اینا رو در روی امام حتی حاضر نبودن صدای امام به گوششون برسه. این نهایت بی‌لیاقتیه. اینا مردم کوفه بودن دیگه، اینا کسانی بودن مدت‌ها تحت مکتب امیرالمومنین بزرگ شده بودن، خطابه‌های امیرالمومنین رو گوش کرده بودن، پشت سر حضرت نماز خونده بودن، اما چه انحرافی در اینها ایجاد شده بود که تغییر کرده بودن. حضرت به اینها فرمودن که ویلکم ما علیکم ان تنستو الی فتسمعوا قولی، چتون شده؟ چرا حتی حاضر نیستید صدای منو بشنوید؟ چرا اینقدر معکوس و بدرفتار شدید حتی حاضر نیستید صدای منو بشنوید؟ من که حرف بدی بهتون نمیزنم. انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، من راه خیر رو پیش روتون گذاشتم، حرف بدی بهتون نمیزنم. فمن اطاعنی کان من المرشدین، هر کی حرف منو گوش کنه به نفع خودشه. و من اسانی کان من المهلکین، کسی هم حرفمو گوش نکنه خودش به بلا و گرفتاری مبتلا میشه، خودش هلاک میشه. بعد حضرت فرمودن که بی جهت دارم باهاتون بحث میکنم، شماهایی که من میبینم هیچ کدومتون حرف منو گوش نمیکنید. فرمودن کلکم آسن لامری، همتون با من مخالفت میکنید، من میدونم شما اینطور آدمی هستید، همتون رفتارهاتون نسبت به من لجبازی و مخالفت کردنه. غیر مستمع لقولی، شما حرف منو گوش نخواهید کرد. چرا؟ اینجا حضرت یکی از ریشه ها رو میشمرن. چرا شما اینجوری شدید؟ چرا حتی حاضر نیستید صدای منو بشنوید؟ قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، هدایای حرام زیاد تو دست و بالتون چرخیده. و ملعت بطونکم من الحرام، و شکمهاتون از مال حرام پر شده. فتبع الله علی قلوبکم، خدا قلب و درک و عقل شما رو مهر کرده. شمایی که حتی پیغمبر رو بعضیتون دیدید دیگه درک امور معنوی ندارید، خدا قلوبتون رو مهر کرده، حرام خوری شما رو به اینجا کشونده. نمیخوام خیلی تو نقلهای تاریخی زیاد غور بکنم، اما همینقدر یه اشاره بکنم. بعد از پیغمبر کم کم تدریجا خود پیغمبر فهمودن بعد از من، بعد از گذشت چندین سال، خلافت من تبدیل به سلطنت میشه. اینم شد، چندین سال بعد از پیغمبر خلافت پیغمبر تبدیل به سلطنت شد. بعضی بخشش های حرام صورت میگرفت، یه کسی میومد در وصف اون حاکم شعر میسرایید، بهش کیسه سکه طلا میدادن از بیت المال، بعضی بخشش های کلان میکردن. اموال حرام تو دست مردم شروع به چرخش کرد، بذل و بخشش های حرام می اومد تو دست مردم، مردم اینو می گرفتن تو دستشون می چرخید. مردم به حرام خوری عادت کردن. بعضی از این حاکمان اون صدر اسلام هست که وقتی که از دنیا رفتن قبل از خلافت و جایگاهشون مال و منالی نداشتن، وقتی از دنیا رفتن تو حالات بعضشون هست، طلاهاشونو با تبر تقسیم می کردن. طلایی که گرمی وزن میشه، طلاهاشونو با تبر تقسیم میکردن، اینجوری جمع کرده بودن. این مسلمینی که اول چیزی نداشتن، بعضیشون به مال و منال حرام که رسیدن خودشونو کنترل نکردن. فتوحات اسلام که زیاد شد، درآمد زیاد شد، بعضی خودشونو گم کردن. و این کم کم رواج پیدا کرد، کم کم رواج پیدا کرد، حرام خوری دست مردم زیاد شد. و این حرامخوری انقدری رواج پیدا کرد، انقدری رواج پیدا کرد که مردم برای رسیدن به مال حرام، برای دست برد زدن به بیت المال هر کاری میکردن. ببینید چقدر حرامخوری شدت پیدا کرد که بعد از پیغمبر کسانی مثل طلحه و زبیر که از اصحاب خاص پیغمبر بودن، زبیر کسی بود که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میخواستن به امیرالمومنین وصیت کنن، فرمودن اگر نمیتونی به وصیت من عمل کنی، من زبیر رو وصی خودم میکنم. اینقدر نزدیک بود. بعدم که وصیت کرد، زبیر ناظر بر وصیت بود، شاهد بر وصیت بود. این آدمی که اینقدر به اهل بیت نزدیکه، فقط به خاطر مال دنیا. زبیر دنبال قدرت نبود، زبیر دنبال ثروت بود فقط. مثلا قرار نبود تو جنگ جمل او به سمتی برسه، اون فقط میخواد جیبشو پر کنه، میخواد شکمشو سیر کنه. این همه کشتار صورت داد به خاطر اینکه به مال و منال برسه. اینجوری مردم حرام خور شده بودن که مثل زبیری تغییر کرد. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل وقتی زبیر رو کشتن، شمشیرشو برای حضرت آوردن، حضرت شمشیر رو دیدن، فهمودن که این شمشیر خیلی اتفاق افتاد که خستگی رو از چهره پیغمبر دور کرد، خیلی به پیغمبر خدمت کرد این شمشیر، اما صاحبش رفت جهنم. بعد حضرت تأسف خوردن، اومدن نشستن سر قبر زبیر گریه کردن امیرالمومنین، وقتی زبیر رو دفن کردن، حضرت سر قبر زبیر نشستن گریه کردن. چرا زبیر منحرف شد؟ چون حرامخوری عوضش کرد، زبیر رو حرامخوری عوض کرد. از اون بلاهای بزرگی که سر یه جامعه اگر بیاد اون جامعه رو کلن دگرگون میکنه حرامخوریه. لقمه یه حرامه، مال حرامه. یه شخصی هست به نام شریک ابن عبدالله نخعی، این آقا در عصر یکی از خلفای عباسی بود. خلیفه عباسی خیلی اصرار داشت این آقا به دستگاه حکومت رفت آمد داشته باشه. انسان عابد و زاهدی بود، موجه بود، خیلی اصرار داشت او رو دعوت کنه، او رفت آمد داشته باشه. بهش پیشنهادات مختلف داد، قبول نمی کرد. آخرالامر گفت یکی از این سه پیشنهاد منو باید قبول کنی، یا بیا قاضی بشو در حکومت من، یا معلم فرزندانم بشو، یا اگه هیچ کدوم رو قبول نمی‌کنی حداقل یه روز سر سفره من مهمان شو، اینو دیگه قبول کن. این آقای شریک ابن عبدالله اهمال کرد، گفت حالا اون دوتا اولی رو اگه قبول کنم باید نونخور خلیفه بشم، ارزششو نداره، دائما باید از مال حرام خلیفه بخورم. اما یه بار سر سفرهش مهمان شم، قال قضیه رو بکنم، تموم شه، دیگه به ما کاری نداشته باشه. قبول کردیم، مهمانی رو قبول کرد. اون کسی که مسئول طبخ غذا بود، قرار بود اون سفره رو آماده بکنه، خب اون میدونست این اموالی که هست از کجاها غصب شده، این گوشت رو از کی به زور گرفتن، اون گندم از کی غصب کرد، اینا رو میدونست. وقتی غذا رو آماده کرد، سفره رو پهن کرد، گفت لیسه یفلح الشیخ بعد هذا الاکل ابدا، اینی که من میبینم، این غذایی که الان آماده شده، من بعید میدونم این شیخ بعد خوردن این غذا عاقبت به خیر بشه. اون آقا اون روز مهمان شد، شریک ابن عبدالله اون روز مهمان شد، اون غذا رو خورد، همینم شد، عاقبت به خیر نشد. کارش به جای رسید که بعد اون لقمه هم قاضی شد هم معلم فرزندان خلیفه شد. هر دو سمتی که ازش پرهیز داشت رو قبول کرد، به هر دو تن داد. این اثر این لقمه حرام بود. بعد میگفتن بهش حواله میدادن، حقوقش رو میخواستن بهش بدن، بهش حواله میدادن، میرفت از صرافی میگرفت حوالهشو. یه مرتبه رفت صرافی، حوالهشو که داد یه سکه صراف بهش داد، سکه مخدوش بود، سکه سرحالی نبود. بعد شروع کرد سختگیری کردن، گفت آقا این سکه چیه، سکه سرحال به من بده، این مناسب نیست، که گیر داد. اون صراف گفت گندم که به من نفروخته اینقدر سخت میگیری، پولتو بگیر برو دیگه، حواله است دیگه، گندم که نفروختی. خود شریک ابن عبدالله گفت من گرونتر از گندم فروختم، من دین و ایمانم رو فروختم دارم این پولو میگیرم. یعنی خودش میدونست چه بلایی سر خودش آورده، خودش میدونست به چه مسیر کجی مبتلا شده، اما لقمه حرام تغییرش داده بود. یه لقمه حرام اینقدر تغییرش داد. این سم لقمه حرام اینقدر مهلکه که زیباترین نهالهای ایمان رو از ریشه میسوزونه، از ریشه میسوزونه. چیزی از دین و ایمان انسان باقی نمیذاره لقمه حرام. خیلی تو دین ما نهی کردن، بزرگان ما نسبت به این مسئله خیلی احتیاط میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی مجتهدین فرمودن که تو طهارت و نجاست وسواس نداشته باشید، تو لقمه حرام و حلال وسواس داشته باشید. از کجا در میارید، سر چه سفره میشینید، اینجا وسواس خوبه. تو طهارت و نجاست نه توصیه شده، گرفتاری و دردسرش هم زیاده. اما فهمیدن تو لقمه حرام و حلال وسواس داشته باشید. مرحوم شیخ عباس قمی ایشون میگه من یه چند روزی در همدان مهمان یکی از دوستان بودم، بعد اونجا این صاحب خونه میزبان یه روز یه شبی اومد به من گفتش که من میخوام جایی امشب دعوتم، جایی مهمانی میخوام برم، شما اگه با من همراه بشید، اگه با من بیاید، برای من وجاهت، شما یه شیخ جلیل القدر، اگه با من همراه بشید آبرویه بس من، اگه میشه شما با من بیاید. شیخ عباس میبینه این بنده خدا یه چند روزی داره ازش پذیرایی میکنه، سر سفرهش نشسته، زشتی که دعوتشو رد کنه. گفت باشه منم با شما میام. رفتن اونجا، یک مهمانی بود و برای سمی سفره پهن کردن و پذیرایی شدن و برگشتن. این شیخ عباس قمی، خوب دقت کنید این شیخ عباس قمی که شاید هر شب یکی دو ساعت قبل اذان صبح تهجد داشت، میگه اون روز که از خواب بیدار شدم آفتاب داشت میزد، در شرف قضا شدن نماز صبح بود، این موقع من از خواب بیدار شدم. میگه خیلی آشفته شدم، رفتم سری وضوم گرفتم، نماز صبحم خوندم، رفتم تو فکر که چی شد اینجوری شد؟ منی که هر شب این عبادت و تهجد داشتم چرا اینجوری شد؟ خوب آدم یه موقع توفیقی رو از دست میده فکر کنه یه سال 40 توفیقش نمیشه مشرف شه، فکر کنه چرا نشد. آدم خوبه از دست دادن توفیقاتش رو بررسی کنه. شیخ عباس فکر افتاد چرا اینجوری شد؟ میگه مرور کردم دیروز خودم رو، دیدم دیروزم با روزهای قبل هیچ فرق نمی کرد، فقط این شام دیشب جدید بود، این شام رو من شبای قبلش نداشتم. رفتم از این صابخونه پرسیدم فلانی دیشب ما خونه کی رفتیم؟ این میزبانی که سر سفرش نشستیم شغلش چی بود؟ ظاهراً نمیخواست بگه، میخواست یه بهانه بیاره نگه مطلب رو. آخرالامر دیگه گفت این آقا صبح تا ظهر یه کاری داره، یه شغلی داره، بعد از اونها یه دفتری داره، میشینه تو دفترش پول میده، کرایه میگیره، نزول میخوره، رباخوره. شیخ عباس خیلی ناراحت شد از این تعبیری که این شخص کرد، خیلی ناراحت شد، گفت کجا بردی منو؟ سر سفره آتش منو نشوندی؟ چه لقمه‌ای دادی من دیشب خوردم؟ خلاصش کنم، خود شیخ عباس میگه بعد از این ماجرا، بعد از این لقمه حرام، میگه بعد از این لقمه حرام تا 40 شب، کی؟ شیخ عباس قمی، کسی که یه عمر عبادت و زهد داشته، نه یه آدم دم دستی، نه امثال من، شیخ عباس قمی میگه این یه لقمه چنان تأثیری در من گذاشت تا 40 شب بعد این ماجرا من نیمه شب از رخت خواب سخت بیدار میشدم، به رخت خواب میچسبیدم، میخواستم بلند شم، سختم بود. ببینید شیخ عباس سنین بلای سرش اومد، تازه ایشون عمدن نخورده بود این لقمه حرامو، سهوًا خورده بود، گناهی نکرده بود، اما لقمه حرام آتش میسوزونه، از ریشه میسوزونه، چیزی باقی نمیذاره. مگه تو آیات قرآن خدا نمیفرماد ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا؟ مگه نمیگه کسی که مال حرام میخوره آتش میخوره؟ خب اگر داخل شکمی آتش رفت، این شخص توفیقات پیدا میکنه؟ این شخص لیاقت پیدا میکنه؟ بعد اگه این لقمه حرام زیاد چه خدای نکرده، کسی زیاد لقمه حرام بخوره، گوشت و پوست و استخوانش با لقمه حرام رشد کنه، این گوشت و پوست و استخوان از آتش رویده شده. اینا تعبیر مسامحه نیست، عین آیات قرآنه. گوشت و پوست و استخوانش از آتش رویده، از آتش جهنم رویده. وقت این شخص میخواد امام زمان ملاقات کنه؟ این شخص میخواد سربازی امام زمان بکنه؟ میخواد خدمت به امام عصر بکنه کسی که حرام خورده و عادت به خوردن حرام داره؟ وقت تعجب نکنه این شخص اگر قیامت از قبل محشور شد، نه از جای آتش بیارن، از وجود خودش آتش مشتعل شد، تعجب نکنه در قیامت. این در دنیا همین کارو خودش کرده بود. کسی که لقمه حرام میخوره، کسی که مال حرام میخوره، گوشت و پوست و استخوانشو با حرام داره رشد میده، بد بلایی داره سر خودش میاره. تو روایات ما فرمودن که ترک لقمه حرام، یه لقمه ها، یه لقمه، نه یه درآمد و حقوق، یه لقمه، یه لقمه یه حرام رو انسان ترک بکنه، یعنی شما برید توی مجلسی بگید آقا این سیبی که اینجا هست این حرومه، شما یه سیب رو نخورید. ترک لقمه حرام افضل من الف رکعت تطوعا، از 2000 رکعت نماز مستحبی مقبول ارزشش بیشتره. 2000 رکعت تقریبا میشه 190 شب نماز شب. شما یه جا یه لقمه حرام ببینی نخوری، از 190 شب نماز شب مقبول ارزشش میشه خدا بیشتره، چون بلایی که تو لقمه حرام سر انسان میاد به این راحتی ها جبران نمیشه. خدا نکنه، خدا نکنه کسی شغلش دائما حرام باشه. اینم بگم کسی فکر نکنه بیم به ذهن نیاد که آقا الحمدلله ما که دوز نیستیم، که ما که اختلاسگر نیستیم. بله اینا مصداق حرام هست، اما حرام خوری فقط اینا نیست، حرام خوری فقط دزدی و اختلاس نیست، فقط نزول خوری و ربا خوری نیست، خیلی مصداق حرام خوری داریم. کارمندی که تو محیط کارش کارت میکشه میره کار شخصی میکنه، این لقمش حرام میشه، این حقوقو دارن برای 8 ساعت کار بهش میدن، این به جای 8 ساعت 7 ساعت و نیم کار کرد، اون نیم ساعتش حرام میشه. لقمه حرام چه عجیب و غریبی نیست، خیلی راحت و دم دستیه. این تعهد داده تو این ساعت کاری باید کار ادارش رو انجام بده. مشتری که میاد، ارباب روجی که میاد، میگه حالا صبحونم رو بخورم، حالا تلفنم رو زنگ بزنم، حالا برم کار خودم انجام، خب لقمش حرام میشه، این لقمش حرام میشه. خدا رحم کنه این شهدای ما رو، بعض از این شهدای مدافع حرم در این حالات شهید تمامزاده میشنیدم که هم روحانی بود هم پاسدار، میگفتن یک ماهی آخر ماه اومد حقوقش رو، حالا یا همش رو یا برخش رو برگردوند. بهش گفتن چرا این کار رو میکنی؟ گفت این ماه من بخشی از این ساعات کاریم و کار شخصی کردم، برگردون. اینا هم لقمه حرام ها، لقمه حرام فقط از دیوار مردم بالا رفتن یا نزول خوردن نیست، اونا لقمه های حرام خیلی علنی و آشکاره، اما خیلی موارد جزئی و ریزم داره. معلمی که وظیفه داره شاگردش رو تربیت بکنه، معلمی که وظیفه داره اون محتوای آموزشی رو به شاگردش تعلیم بده، بیاد به جای تعلیم شاگردش وقت رو تلف بکنه، وقت نذاره برای شاگردش، این شاگرد مجبور شه آخر سال معلم خصوصی بگیره، این لقمش لقمه حلال دیگه نیست. این که کوتاهی کرده لقمش لقمه حلال نیست. کسی که جنس دست دو رو به اسم جنس نو بفروشه، این لقمش لقمه حلال نیست. این طوره که انسان گرفتار میشه. ماها بعضی اوقات، من امثال خدا میگم، به کسی جسارت نمی کنم، باید مرور کنیم زندگیمون رو، مراقب باشیم. بعضی اوقات یه سری توفیقات راحت از دست ما میره. لقمه حرام از ریشه میسوزونه، از ریشه میسوزونه. پیغمبر اکرم یک روایتی است، حضرت فرمودن که ان اخوف ما اتخوف علی امتی، اون بیشترین چیزی که من برای امتم بعد از خودم میترسم، من بعدی هاذه المکاسب الحرام، این کسب و کارهای حرامشونه. حضرت نفهمودن از آدم کشتن من میترسم، از فلان جنایت و فلان معصیت میترسم، فهمودن از کسب حرام امتم بعد از خودم میترسم. چرا؟ چون کسب حرام زمینه رو مساعد میکنه برای بقیه معاصی. کسی که لقمه حرام تو زندگیش بیاد، همون لقمه حرام فقط نمیمونه، همه زندگی ما رو حرام میکنه. تعجب نکنید اگر دیدید مردمی، امتی، جامعه‌ای به حرام خوری افتاد، تعجب نکنید. هر جنایت و فسادی انجام داد ازشون تعجب نکنید، این اثر لقمه حرامه. لقمه حرام پای انسان رو به معاصی بزرگ باز میکنه. همون کاری که امت پیغمبر بعدش پیغمبر کرد دیگه، نوه سید الشهدا رو کشتن، بعد اظهار خوشحالی و شادمانی کردن، سجده شکر به جا آوردن، این نتیجه لقمه حرام بود. مراقبت کنیم، مراقب لقمه که میخوریم باشیم. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، این بزرگ مردی که برای فقاهت و شیعه خیلی زحمت ها کشید، این بزرگوار در حالات ایشون نقل میکنن که ایشون یک مرتبه سر یک باغی که از دوستانشون داشتن، ایشون مهمان کردن، ایشون اومدن داخل اون باغ برای تفریحی، استراحتی، ایشون استراحت میکردن، بعد از ظهر بود ظاهرن. صاحب باغ، باغ انگور بود، یه کاسه انگور میچینن میان میذارن جلوی شیخ عبدالکریم. شیخ عبدالکریم میان دستشون رو دراز میکنن به این انگور، دستشون رو بر میگردونن، دوباره دستو دراز میکنن، دوباره بر، دو سه مرتبه این کار میکنن، دستو بر میگردونن، بعد رو میکنن به صاحب باغ، میفهمن که آقای فلانی شما انگور باغ خودتون نیست، بیارید. عرض کرد خب آقا انگور باغ خودمونه دیگه، باغ انگور، اینم انگور باغ خودمونه. گفت نه، این انگور باغ شما نیست. تعجب کرد صاحب باغ، رفت به این خدمتکارش گفت این انگور از کجا چیدی؟ گفتش واقعیتش اینه، من دیدم باغ خودمون انگورش نرسیده بود، دیدم زشت جلو شیخ عبدالکریم انگور کال بیارم، رفتم از باغ بغلی چیدم. این صاحب باغ هم ناراحت شد هم تعجب که شیخ عبدالکریم از کجا فهمید، منی که صاحب باغم نمیدونم، اون از کجا فهمید. بعد اومد پرسید، گفت آقا شما از کجا فهمیدید؟ ایشون فهمیدن من هر بار دستمو به این انگور دراز میکردم حال تهوع بهم دست میداد، دو سه مرتبه امتحان کردم، فهمیدم این لقمه یه گیروگوری داره، یه مشکلی توش هست، و برای همین به شما اعتراض. اونایی که روحشون پاکه، اونایی که حلال خورن میفهمن، اثر لقمه حرام رو حس میکنن، درک میکنن. در مورد یکی از بزرگان نقل میکنن، که جمعی از بازاری ها اومدن بهشون اصرار کردن که آقا بیاید سر سفره ما مهمان بشید، ایشون ابا داشتن نمی رفتن، اصرار در اصرار، آخرشون یه مرتبه رفتن سر سفره اینها نشستن، اونا داشتن غذاشون رو می خوردن، این عالم غذا نخورد، مشغول غذا خوردن نشد، یه تیکه نونی از گوشه سفرهشون برداشتن جلو چشم جمع این نونو فشار دادن، همه دیدن از این نون چند قطره خون چکید، بهشون فهمدن منو سر چه سفره مهمان کرده بودید، خون مردم تو این نون بود، منو کجا آوردید؟ گرفتاری داره بزرگ، هر چی بگیم باز حرف هست در لقمه حرام، هر چی بگیم باز حرف هست، کسی میخواد به جایی برسه، میخواد درکی پیدا کنه، میخواد توفیقی روزش بشه، لقمهشو حلال کنه، دنبال امام زمان تو جمکران و مسجد سهله نگردیم، تو کسب و کارمون دنبال امام زمان بگردیم. امام زمان اینجور جاها میشه پیدا کرد، امام زمان نرفتن تو مسجد جمکران بشینن مردم بیان اونجا امام زمان رو ببینن، مسجد جمکران مقدسه، نمیخوام خدا نکرده مسجد رو سوال ببرم، توصیه به رفتنش هم شده، اما امام زمان رو میخواید پیدا کنید تو کسب و کارتون پیدا کنید. اینو بگم و عرضم رو کم کم جمع کنم، طولانی شد. یکی از علما نقل میکنه در گذشته در نجف معروف بود، میگفتن که کسی 40 شب جمعه بره مسجد سهله امام عصر رو میبینه، حتی سندیت هم نداره این حرف رو گفته باشم، معروف بود وگرنه سندیت این حرف نداره. یکی از علما خیلی مشتاق بود امام عصر رو ببینه، 40 شب جمعه رفت مسجد سهله، ندید، 40 شب جمعه رفت امام زمان ندید، یه چله دیگه رفت باز ندید، دو سه تا چله رفت امام زمان رو ندید، خیلی متأثر شد، خیلی ناراحت شد، توسل کرد، زجه زد از امام خواست، بالاخره یه جوری بهش وهموندن، حالا تو عالم رویا بود، تو مکاشفه بود، چه جوری بود نمیدونم، یه جوری بهش آدرس دادن، گفتن میخوای امام زمان رو ببینی برو فلان شهر فلان آدرس فلان مغازه، امام زمان اونجاست. رفت این مسافرت رو انجام داد، رفت اون شهر، رفت اون بازار، رفت اون مغازه، وارد مغازه شد، دید یه گوشه یه فروشنده یه پیرمردی نشسته، کنار این پیرمرد یه شخصیت وجیه و نورانی هست، فهمید اونی که دنبالشه همینه، اومد عرض ارادت کنه، امام فهمید هیچی نگو، حرف نزن، فقط نگاه کن، هیچ کاری نکن، ساکت نشست. لحظاتی گذشت، یه پیرزنی وارد مغازه شد، اومد به این فروشنده گفت آقا این قفل منو از من چند میخری؟ این آقای فروشنده گفت این قفل شما سالمه، مشکلی نداره، من یه کلید براش درست میکنم، برو ازش استفاده کن. گفت نه من میخوام بفروشمش، به سالم معیوب بودنش کار ندارم، میخوام بفروشمش، پولشو میخوام. یه براندازی کرد این قفلو به این مزامین، گفت این قفلو بخوام بفروشم 9 سکه میفروشم، از تو 8 سکه برمیدارم، یه سکه این وسط سود کرده باشم. پیرزن تعجب کرد، گفت مطمئنی داری درست میگی؟ اون گفت شغل من اینه، تخصص من اینه، مطمئنم دارم درست میگم. گفت از سر بازار تا اینجا که اومدم بیشتر از 5 سکه کسی از من بر نداشته. این که میگه 8 سکه خیلی خوب داری قیمت میگی. گفت قیمتش اینه، حالا هر کی چی گفته خودش میدونه، اما من قیمتش میگم اینه. این پیرزن خیلی خوشحال شد، قفل و فروخ 8 سکه رو گرفت رفت. عرضم اینجاست، امام عصر رو کردن به این عالم، فهمیدن شما تو زندگیاتون تو کسب و کارتون اینجوری باشید، دنبال ما تو مسجد سهله نمیخواد بگردید، ما خودمون بهتون سر میزنیم، ما خودمون سراغتون میاییم، شما کسبتون رو حلال کنید، ما خودمون میاییم سراغتون، این درون در دنبال ما نزنید. امام زمان معطل دعا ندب خوندن من و شما نیست، ثواب داره بخونیم، فضیلت داره، خیلی هم بهش توصیه شده، اما امام زمان آدم حلال خور میخواد، امام زمان یار با وفا میخواد، دعا ندبه اول کاره، ما با دعا ندبه باید تغییر کنیم، باید رویه زندگیمون عوض شه. کسی دنبال امام زمانه تو زندگیش امام زمانو پیدا بکنه، اینجاها ما توفیق زیارت برامون حاصل میشه. و الان ماشاءالله عرض کردم حرف زیاده، فقط همین نکته رو بگم که اون یکی از مهمترین عواملی که بعد از پیغمبر امت کارشون به امام کشی کشید امامو کشتن آب از آب تکون نخورد، حرامخوری این امت بود. این امت وقتی به حرامخوری مبتلا شدن، چنین بلا و مصیبت سنگینی به سرشون اومد و چنین گرفتاری عظمایی این امت رو مبتلا کرد. خدا انشالله روزی واسع و حلال، روزی همه ما، جامعه ما، امت اسلامی قرار بدهد. خدا انشالله توفیق زیارت و ملاقات معصومین علیهم السلام در دنیا و شفاعت این بزرگواران در آخرت روزی همه ما بگرداند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. من یک ذکر مصیبت مختصری میکنم، ان شاء الله از فیض دعا و توسل و عزاداری استفاده میکنید. این ایام، ایام سختی است بر اهل بیت، ایام اسارت و ایام ورود به شهر شام هست. تو این ایام خیلی سخت گذشت بر اهل بیت، بر خاندان سید الشهدا علیه السلام خیلی سخت گذشت. ما الان داریم مهیا میشیم برای سفر اربعین، خیلی ها مهیا میشن، همه از قبل فکر میکنن چه جوری برن، راحت تر برن، چی بپوشن، چی پاشون کنن، چه جوری با حرارت و گرما کنار بیان. اما این خانواده رو تو این ایام به وضع دیگری به اسارت بردن. حال این خانواده در این ایام خیلی سختی ها و مصیبات داشت. از همه بدتر اهانت ها و جسارت هایی بود که به این خاندان صورت گرفت. سهل ساعدی تعریف میکنه از اصحاب پیغمبره، میگه من مدتی به سفر بودم، یک مرتبه مسیر سفرم به شهر شام افتاد، رفتم شهر شام، دیدم شهر شام رو آذین بستن، مردم مشغول شادی و جشن و سرورن. گفتم ای مردم چی شده؟ این ایام که ایام عیدی نبود، چرا دارید شادی میکنید؟ چرا به جشن و سرورید؟ گفتن اسرای رو دارن وارد شهر میکنن، ما به جهت ورود این اسرا داریم شادی میکنیم. پرسیدم کدوم اسرا؟ اسرای کدوم قوم و قبیله؟ گفتن اسرای آل پیغمبر رو دارن وارد شهر میکنن. بعد به من گفتن ای سهل، آیا تعجب نمی کنی؟ آسمان بر ما خون نمی باره، مردم دارن خاندان پیغمبر رو تو لباس اسارت وارد شهر می کنن، بعد شهر رو آذین بستن، جشن گرفتن. سهل میگه پرسیدم کدوم دروازه اینها رو وارد می کنن؟ به من گفتن باب و ساعت، برو اونجا، این خاندان رو اونجا مشاهده می کنی. رفتم اون باب و ساعت، مدتی معطل شدم، مدتی منتظر شدم تا اینها وارد شهر شدن. اول این سوار نظام‌های حکومت وارد شهر شدن، این پرچم‌دارها یک به یک اومدن بر روی مرکب سوار بودن، پرچمی دستشون بود. بعد از این سوار نظام‌ها یک سواره وارد شهر شد، دست اون سواره یک نیزه‌ای بود، بالا سر اون نیزه سر مطهری بود، اون سر خیلی نورانی بود، بالای نیزه قرآن می‌خوند. وقتی که او وارد شهر شد، بعد او دیدم عده‌ای زن و بچه در غل و زنجیر در لباس اسارت وارد شهر شدن. خیلی دلم سوخت، اومدم سراغ این خانواده، عرض کردم خانم شما کی هستید؟ گفت من ام کلثوم دختر علیم. گفتم خانم با من حاجتی دارید؟ من سهل از اصحاب جدتون پیغمبرم. گفت سهل آیا پولی همراهت هست؟ گفتم بله خانم، دستور بفرمایید. فرمود اگر پولی همراهت هست برو بده به این کسایی که این سرها رو حمل میکنن، از ما فاصله بگیرن، خسته شدیم انقدر نگاه نامحرم به چهره ما افتاد، از این نگاه های حرام ما آزرده میشیم، ما خاندان مطهری هستیم، عادت به این نگاه ها نداریم، برو یه پولی به اینها بده و اینها رو از ما دور کن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خدا ان شاء الله همه ما رو در قیامت در زمره امت واقعی پیغمبر گرامی اسلام محشور بگرداند.